فکر کنم میخواد دیگه. آره دندون انتهایی هم از کرسیه، خیلی معلوم هم نیست چی بشه. عرض کنم روغنای مشابه هنزل هم استفاده کردم، یه روغنای مشابهی هم هست، حالا اونا رو استفاده کردیم که تونستیم به مقدار خلاصه بخوابیم، ولی بله هنزل هم موثره، روغن میخک هم هست، روغنای دیگه. آره اینه معلوم از همین گرفتم. آره روغنه دیگه، بله مسکن. حالا شاید یه مقدار چون عفونت ها رو از بین میبره، یعنی مسکن بودنش به این نیست فقط درد رو مثلا عصب رو بی‌حس میکنه، نه یه مقدار حالت عفونت کشی هم داره، خود این تأثیر داره در این که درد از بین. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. روی کرد سوم در تحلیل معنای جملات انشایی و اخباری روی کردیست که مختار خود شهید صدر است. ایشان می‌فرمایند که به نظر ما جمله انشایی و اخباری در مرحله مدلول تصوری با هم اختلاف دارن، به گونه ای که حتی اگر از لافظ غیر ذی‌شعور هم بشنویم این دو جمله را، معنا یه متفاوتی از اینها به ذهن میاد و این اختلاف هم در خود مدلول تصوری است، نه در کیفیت دلالت بر مدلول تصوری. فرق رویکرد سوم با دوم در این است که در رویکرد دوم مدلول تصوری بین دو جمله یک چیز هست و همون نسبت صدوریه بین بی و متکلم، اما کیفیت دلالت دو جمله بر این مدلول تصوری فرق میکنه، چون دلالت کردن یعنی به ذهن مخاطب اخطار کردن معنا، این یعنی دلالت، یعنی این جمله معنای خودش را به ذهن مخاطب خطور بدهد. رویکرد دوم میگفت معنا واحده، در هر دو مدلول تصوری یک چیز است که همون نسبت صدوریه بین بی و متکلمه، اما جمله اخباری مستقیم اختار میکند این معنا را به ذهن و دلالتش بر معنا دلالت مستقیمه، اما جمله انشائی چون ایجاد می کند معنا را، به واسطه ایجاد معنا معنا را به ذهن مخاطب اختار می کنه. این میشه تفاوت در کیفیت دلالت، که جمله انشائی نوع دلالتش این است که به واسطه ایجاد اختار میکنه، ولی جمله خبری نه، بدون ایجاد مستقیم اختار میکنند معنا رو به ذهن مخاطب. اما در روی کرده سوم تفاوت در خود مدلول تصوری است، به لحاظ کیفیت دلالت اینها با هم فرق ندارن، هر دو جمله معنای خودشون رو به ذهن مخاطب اخطار میکنن. اینطور نیست که یکی به واسطه ایجاد کار اخطار و دلالت رو انجام بده. همه الفاظ اینها وضع شدن برای معانی و به سبب وضع یک علقه و قرن اکیدی بین صورت لفظ و صورت معنا حاصل شده و بعد وقتی لفظ رو متکلم تلفظ می کند این لفظ سبب میشه که صورت معنایش به ذهن مخاطب بیاد. ما کیفیت دیگه ای نداریم در دلالت الفاظ. دلالت الفاظ همه به این شکله که بر اساس اون قرن اکید و گره خوردگی دو صورت لفظ وقتی تلفظ می شود صورت لفظ ابتدا در ذهن متکلم ایجاد می شه، بعد به سبب قرن اکید صورت معنا هم میاد. این یعنی دلالت، دلالت تصوری که حالا متکلم اگر قصد داشته باشد که این کار را بکند میگوییم که خب این قصد داشتن او میشود مدلول تصدیقی که ما از کلام این رو هم میفهمیم. اینجا دلالت تصدیقی کلام شکل میگیره، ولی دلالت تصوری همون چیزیست که لفظ وقتی تلفظ میشه صورت لفظ به ذهن میاد، صورت معنا هم میاد. این میشه دلالت تصوری بر مدلول تصوری. اون دلالت های تصدیقی دیگه مربوط به کاشفیت کلام از قصود متکلمه که مربوط میشه به ظهورات حال، یعنی ظاهر حال متکلمه که ریشه این دلالت هاست. اما دلالت تصوری ریشه داره در همون وضع و قرن اکید. شهید صدر می‌فرمان که در مرحله مدلول تصوری فرق است بین جمله اخباری و جمله انشایی، اما نه به این معنا که مدلول تصوری یه نسبت باشه در جمله خبری، در جمله خبری مدلول تصوری یه نسبتی باشه، در جمله انشایی یه نسبت دیگه ای باشه. نه، یک نسبت است، ولی این یک نسبت که همون نسبت صدور بی از متکلمه، این نسبت رو متکلم میتواند دو گونه لحاظ بکنه. گاهی هست که متکلم از خلال این معنای نسبت، نسبتی که با صرف نظر از کلام در واقع محقق است رو لحاظ می کند که معنای جمله خبری چنین چیزی است. وقتی متکلم میگوید به تو که کتابی، به تو رو به شکل جمله خبری استعمال میکنه، معنای به تو که کتابی همون نسبت صدوریه بین بی و این متکلمه، و متکلم با این معنا یک واقعی را دیده که به تعبیر شیست واقع مفروغن ان هست. یعنی یه واقعی که با صرف نظر از این که الان من این جمله را میگویم یا نمیگویم، اون واقع تحقق داره. اگر خب این یه معنا، معنای دیگر این است که همین نسبت صدوریه بین بی و متکلم لحاظ بشود و یا فانی بشود در یک نسبتی که در طول این کلام تحقق پیدا می کند، چون در طول به تو که کتابی انشایی بیعی حاصل میشه و بی صادر میشه از متکلم. من اگر دیروز یک کتابی به مشتری فروختم، به زید فروختم و الان میخواهم با این کلامم یک کتاب دیگر را بفروشم، دو نسبت صدوری بین بی و من متکلم حاصله. یه نسبت صدوریه که محقق است در واقع من این جمله رو بگم یا نگم، اون نسبت حاصله. یک نسبت صدوریه‌ای هم وجود دارد، یعنی تصور دارد بین من و بی، که اگر این جمله رو الان بگم اون در واقع تحقق پیدا میکنه، ولی اگر این جمله رو نگم در واقع تحقق پیدا نمیکنه. پس دو گونه نسبت صدوریه هست بین متکلم و بی. یه نسبت صدوریه که مفروغ عن هست، با صرف نظر از این کلام محقق، تحققش ربطی به این کلامی که الان میخوام بگویم ندارد، و یه نسبت صدوریه‌ای که با همین کلام من و در طول کلام من در واقع تحقق پیدا میکنه. شهید صدر میفرماید که به توی خبری و انشایی هر دو یک معنا دارن، یعنی نسبت صدوریه بین بی و متکلم. اما این معنا در جمله خبری فانی شده است در یک نسبت محقق و مفروغ عنهی که با صرف نظر از این کلام حاصل است یا حاصل می شود در آینده، اگر جمله خبری مضارع بگویم. با صرف نظر از این کلام من اون حاصل میشه، بله اون در ظرف خودش با گفتن یه جمله بعتوی از من حاصل میشه، ولی در طول این کلامی که الان میخواهم بگویم نیست. اون یه واقع مفروغ عنه. اما اگر این معنای نسبت صدوریه رو متکلم فانی کند در همین نسبتی که با این جمله قرار است حاصل بشود، این می شود معنای جمله انشایی و اون اولی می شود معنای جمله خبری. پس اختلاف در مدلول تصوری دو جمله است. مدلول تصوری ها به لحاظ ذاتشون یکی هن، اتحاد دارن، ولی به لحاظ اون ملحوظشان که متکلم از خلال این معنا چه نسبتی را میبیند، اینها با هم اختلاف پیدا میکنند. لذا شهید صدر میفرماید که جمله خبریه به تو وضع شده برای این نسبت صدوریه بین متکلم و بی که لحاظ شده است از خلال آن نسبت مفروغ عنهی در واقع، و جمله انشایی وضع شده است برای همین نسبت صدوریه، البته با این خصوصیت که لحاظ شده است از خلال آن نسبتی که در طول همین جمله است. خب این رویکردی است که شهید صدر در فرق بین جمله انشایی و اخباری اتخاذ کردن. خب دو نکته رو عرض کنم. نکته اولی که این رویکرد فقط در جملات انشائی که معنای آنها در طول جمله تحقق پیدا می کند تصویر داره. خود شهید صدر اینو در بحوث تذکر داده، ایشون فرموده این رو ما در جملات انشائی که در معاملات به کار می روند مثل بعتو و انکهتو و نظائرش، و در جملات انشایی که در امر و نهی به کار میرن ما اینو بیان میکنیم. چرا؟ چون در این سنخ جملات انشایی معنا در طول جمله تحقق پیدا میکنه. در جملات انشایی در معاملات اون معنا که بیع است، تملیک است، در طول جمله محقق میشه. در امر و نهی طلب محقق میشه که جلسه گذشتم توضیح دادیم که وقتی متکلم صیغه امر رو به کار میبرد، اذهب او طلب رو محقق میکنه. عرض کردیم مراد ایشون از طلب همون طلب به معنای سعی نحو المقصوده، نه طلب نفسانی که مساوی است با اراده. او که قبل از گفتن جمله در نفس عامر بوده، ولی اگر اراده ای نداشت اصلا امر نمی کرد. یه اراده ای پیدا کرد که مخاطب برود، بعد اذهب گفت. با گفتن اذهب صد میکند که مولا طلب کرد. تا قبل از اون اگر اراده و طلب در نفسش بود نمیگفتن طلب کرد، میگفتن مولا در نفسش طلب هست ولی هنوز از ما طلب نکرده. کی طلب کرد؟ وقتی گفت اذهب. این طلب کرد همون به معنای طلب، به معنای سعی نحو المقصود. لذا در این جملات همیشون فرموده در طول جمله معنا محقق میشه. در این دو گونه از جملات انشایی است که یه معنای محقق میشود، یه نسبتی در طول جمله واقعیت پیدا میکنه. شایست فرموده که ما این حرف رو میزنیم، میگیم که تفاوت در لحاظه که در واقع در مدلول تصوری است که گاهی ملحوظ است نسبت مفروغ انهی، در واقع گاهی ملحوظ است نسبت در طول جمله. ولی در سایر جملات انشایی نه معنا به نظرشون تحقق پیدا نمی کنه. در جمله تمنی، تمنی در نفس متکلم هست، لیت زیدن یعود. اینطور نیست که در طول این جمله تمنی تحقق پیدا کنه. تمنی هم امر نفسانی. شما هم دیشب نیست که دندون دردی چیزی داشتی نخواهید. پس این تفسیر رو باید دقت بکنیم که شهید صدر خودشون در بحوث مطرح کرد. ایشون با تصویری که داره ارائه میکنه میخواد داخل در الغای وضعیه بکنه دیگه، یعنی میخواد مدلول های تصوری رو دوتا کنه، مغایر مغایر هم بکن. حالا یه جمله بعد از
غیر از نفس اون آقای عاقل، اون فعلش ابراز میگه محسوب نمیشه برای اون باف نفسش. خب میگم با این مثلا به طوری که میگه ایجاد میکنه یا ابراز میکنه، مثل تعجبه یا مثل تعجب؟
خب معامله. ابراز میکنه اعتبار شخصی خودش رو
به اعتبار اینکه
موضوع حاصل بشه برای اعتبار اقلایی، که بعد اگر اعتبار اقلایی هم حاصل شد، بعد اینجا یه تملیکی در واقع حاصل میشه و یه نسبت صدوریه بین بی و متکلم تحقق پیدا میکنه. حالا بذارید من خود باز اینو بیشتر بدم، چون میخوام یه کلام شایسته تصویر بشه بعد نقدش کنم. در تمنی ایشون فرموده که تمنی یک صفت نفسانی است، در نفس این متکلم هست. چون تمنی یعنی چی؟ یعنی تمنی یعنی آرزویی که متکلم تحقق آن را غیر ممکن میداند. آرزوی صفت نفسانی. خب قبل از اینکه بگوید لیت زیدن یعود، این آرزو در نفسش به عنوان یه صفت نفسانی شکل گرفته. بعد از اینکه جمله را میگوید، الان دیگه آرزو محقق نمیشه، چون آرزو یه امر خارجی نیست که بگیم مترتب بر گفتن جمله میشه. آرزوی امر نفسانی است. نکته دوم این است که ایشون میفرمایند که با این تفسیری که ما کردیم از معنای جمله انشایی و جمله اخباری، یک تفسیر دیگری برای ایجادیت جملات انشایی شکل میگیره. چون ایجادیت جملات انشایی مختلف تفسیر شده، یک تفسیر تفسیری است که در رویکرد اول مطرح شد که جملات انشایی ایجاد میکنن معنای خود را و بعد در طول این ایجاد اختار میدهن معنا را، خودشون ابتداعا اختاری نیستن. شیخ سعد میفرمان که با این تفسیری که ما بیان کردیم، ایجادیت جملات انشایی رو میشه اینگونه بیان کرد که جملات انشایی معنایی دارند که این معنا با گفتن جمله ایجاد می شود، به خلاف جملات خبری که جملات خبری معنایی دارند که با قطع نظر از این جمله محقق و ناجز است. به تعبیر ایشون ناجز یعنی تحقق یافته. جمله در مسیر ایجاد مصداق معنا قرار نمیگیره، مصداق این معنا تحقق یافته است با قطع نظر از جمله، ولی در جملات انشایی این گونه است که معنا این جمله در طول تحققش، تحقق معنا در طول گفتن این جمله قرار دارد. فرقش چی شد با ایجادیت اول؟ در ایجادیت به معنای اول انکار می شود که جمله معنایش را اختیار کند. رضا میگن جمله انشایی فقط معناش ایجاد میکنه، اختیار معنا نمیکنه، مستقیم دلالت بر معنا ندارد. شهید صد اینو قبول نداره، میفرماید که نه، جملات چه اخباری چه انشایی اینها معنایی دارن که معنا رو به ذهن اختیار میده. وقتی استعمال میکنه متکلم، تلفظ به لفظ میکند، هیچ فرقی نیست بین جمله اخباری و انشایی، هر دو یک معنایی رو به ذهن مخاطب می آورند. این گونه نیست که جمله انشایی اول ایجاد بکنه معناش رو و بعد مخاطب مواجهه بشه با این معنای موجود، بعد معنا به ذهنش بیاد. نه، هر دو وضع شدن برای یه معنای، الگوی وضعی شکل گرفته بین این الفاظ و این معانی، و تا این جمله تلفظ می شود صورت لفظ به ذهن میاد، صورت معنا هم به ذهن میاد. اما چرا میگیم ایجادی به جمله انشایی با اینکه این هم اختیاری است؟ چون فرموده به خاطر اینکه این معنایی که از جمله انشایی به ذهن می آید، این معنایی است که تحققش در طول همین جمله است. چون نسبت صدوریه‌ای که متکلم آن را فانی کرده در نسبت در طول جمله معنای جمله انشایی است. خب اگر اون نسبتی که در طول این جمله است واقعی است که این معنا در اون فانی شده و متکلم لحاظ کرده اون را از خلال این معنا، خب پس تحقق این معنا در طول این جمله است، پس متکلم باید این جمله رو بگه تا این معنا تحقق پیدا بکند در واقع. لذا ایجادیت جملات انشایی به این معناست که تحقق معانیشان در طول کلام ایجاد می شود، به خلاف جملات خبری که جملات خبری ناجزن و محققن و خود جمله در مسیر تحقق این معنا در خارج قرار ندارد. اینها می شوند معانی ایجادیه در مقابل جملات خبریه که نه معنای ایجادی ندارن. خب این حاصل رویکرد سوم که رویکرد مختار شهید صدر.
جملات اخباری که به دایی انشاء هستن اینجور درست
میشه؟ بله فرقی نداره. اگر از سنخ امر و نهی و جملات در عقود و ایقاد هستند که معنایشان در طول حاصل میشه، اونها همینطورن. لذایشون فرموده است که یوئیدا هم همینطوره. یوئیدا جمله خبریه است که گاهی در مقام اخبار استعمال میشود، گاهی در مقام انشا. اگر یوئیدا در مقام و معنای هر دو یک چیزه، یه نسبت صدوریه بین اعاده و اون شخص غایب، حالا یوئیدا رو میگیم، اعاده میکند، نسبت صدوریه بین این ماده که اعاده است و فاعلش که شخص غایبه، این نسبت رو گاهی متکلم لحاظ میکنه و فانی میکنه در یه نسبتی که با صرف نظر از این کلام حاصله. وقتی یوئیدای اخباری میگه، یوئیدای اخباری الان داره خبر میده، میگه آقا این شخص اعاده میکنه، بعد در مقام طلب نیست. ولی گاهی در اون نسبتی که در طول این یوئیدو گفتن تحقق پیدا میکند فانی میکنه. این معنای یوئیدای انشاییه. یوئیدای انشایی چون دایی ایجاد میکنه در مخاطب برای اینکه اعاده کند، چون امام علیه السلام میفرماید یعیدهو، یا به مخاطب میگه تویدو صلاتک، نماز تو اعاده میکنی. اگه گفتیم این در مقام طلب این جمله خبری به کار رفته، در اینجا اون نسبت صدوریه رو فانی کرده است در واقع نسبتی که در طول این توئید و صلاتکی که متکلم میگه حاصل میشه. چون اگه متکلم امام علیه السلام نگوید توئید و صلاتک، او دایی پیدا نمیکنه که نماز شهاده بکنه. باید این توئید و صلاتک رو بگه تا این اتفاق بیفته. حالا توئیدو دو تا وضع داره، یعنی چی؟
یه وضع برای اخبار، یه وضع برای انشاء. یه حرف آخون که عبارت دایی اینا رو راحت تر توضیح
در بعتو این اشکال نیست. آقای صد کلامش رو در بعتو هم تصویر کرد دیگه. ایشون معتقد دو تا وضع داره. وقتی ما میگوییم که دو مدلول تصوری دارن ولو در ذات معناشون مشترکن، در ذات معنا مشترکن، ولی در ملحوظ از خلال این معنا که واقع مفروغون ان هست یا واقع در طول جمله، اینا با هم اختلاف دارن. حالا البته در بحوث دو یا سه تا احتمال داده که اینها مشترک لفظی هن یا در یکی وضع هست و حقیقت و دیگری به قرینه مجازن داره در این مدلول تصوری استعمال میشه. من نمیدونم یه احتمال دیگه هم مطرح میکنه یا نمیکنه، ولی بالاخره ایشون قائل به دو تا مدلول تصوری. حالا دو تا وضع دارن، شاید بیمیل هم نیست که بگه دو تا وضع دارن. یا یکی حقیقت هست یا یکی مجاز، احتمالش خلاصه داره. مدلول تصوری، آره دیگه، یه مدلول تصوری دیگه ای داره، یعنی به تو وضع شده برای همون مدلول تصوری که لحاظ شده واقع مفروغون ان از خلال آن، ولی گاهی در یه مدلول تصوری دیگه مجازن استعمال میشه. وقتی به تو رو به نحو انشایی متکلم استعمال میکنه.
اینجا معنا مرکب نمیگیره.
بله؟
معناش مرکب نمیگیره.
چی داشت؟ خب اونجا که اشتباه بود تعبیر. اینجا داریم میگیم مرکب دیگه.
داریم.
چرا چی؟
چرا مجاز بشه؟
نه، بس در اینه که آیا فقط وضع شده، یعنی به تو فقط وضع شده برای همون مدلول تصوری که در جملات اخباری هست و در جمله انشایی اگر استعمال می شود، یعنی در اون نسبت صدوریه که لحاظ شده واقعه در طول جمله، این وضع نداره و به قرینه داره استعمال میشه، مجازه، یا اینکه وضع شده، هر دو احتمالشو داده. مشهور قائلن در مدلول یعنی مشهور قائلن که استعمال میشه
در
تصریح
اول.
وقتی دو تا مدلول تصوری جدا داریم، یعنی دو تا معنا دیگه، فقط وضع برای آره دیگه. الان اسد یه مدلول تصوری حیوان مفترس داره، یه مدلول تصوری دیگه که در کلام گاهی در او استعمال میشه رجل شجاست.
رجل شجاع در مرحله تصدیقی اول مگرده نمیشه؟ یعنی خب بگم تو همون رجل شجاع مدلول تصوری حیوان مفترسه.
مدلول تصوری یعنی معنایی که بعد از اینکه صورت این لفظ به ذهن آمد به ذهن بیاد ولو به قرینه. وقتی شما میگید رأی تو اسدن یرمی، اگر از اسد رجل شجاع به ذهن بیاد، این رجل شجاع رو مدلول تصوریه که مشهور از جمله شایسته معتقدن که در مجاز لفظ استعمال در همین مدلول تصوری مجازی میشه، در همین مدلول تصوری مجازی استعمال میشه. حالا برخلاف دیدگاه مرحوم امام و آقای خویی و که به نظر ما هم دیدگاه درسته که نه، در مجاز هم در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده، ولی ادعایی رخ میده که حالا اون ادعا کجاست خودش باز مورد اختلاف. خب این حاصل کلام شایسته. ایشون اشاره کرده در بحوث که این معنا از موجدیت که ما بیان میکنیم در موارد هزل هم ثابته، چون این موجدیت به نظر تصوری است، چه مصداق معنا بر کلام مترتب بشود و ملکیت حاصل بشود چه نشود. این معنا از ایجادیت از شؤون مدلول تصوری جمله است و متوقف بر وجود اراده جدی در کلام متکلم نیست. این سنخ معنا، سنخ معنایی است که با کلام ایجاد می شود، اما اگر متکلم اراده جدی نداشته باشد این گونه نیست که این معنا دیگر حاصل نباشه. نه، این یه معنایی است، یعنی نسبت صدوریه است که متکلم از خلال آن نسبت در طول این کلام رو لحاظ کرده. حالا اون نسبت میخواهد حاصل بشود اگر متکلم اراده جدی داشت در بیتو گفتن، یا حاصل نشود اگر حاصل بود. لذا اشکالی که به روی کرده دوم وارد شد به اینجا وارد نمیشه. در روی کرده دوم اشکال به روی کرده دوم بود دیگه، درسته؟ شهید صد فرمودن که این تملیکی که شما میگویید اگر تملیک شخصی است که قبل از کلام، اگر تملیک عقلای و شارع است، خب باید اراده جدی متکلم داشته باشه تا این حاصل بشه. و اراده جدی یعنی این که حالا اراده جدی اراده تصدیقی اول، متکلم باید لفظ رو در معنای استعمال بکنه و اراده جدی بکند تا بعد عقلا ببینن که بله این قصد جدی آمده تملیک حاصل بشه. ولی اگر حاصل باشه آیست همون تملیک حاصل نمیشه. اما در مختار خودشون میفرماند که نه، در مختار ما ولا متکلم حاصل باشد، بالاخره این مدلول تصوری که فانی شده است در نسبت در طول، این مدلول تصوری برای خودش یه تقرری داره دیگه، یه معنایی. این معنای جمله انشایی است که در مواردی که حاصل هست متکلم هم این معنا حاصله، چون این معنا داره نشون میده نسبت رو، ولی نمیگه که نسبت تحقق داره و منحصر هم نیست معنا به فرضی که حتما نسبت باید تحقق داشته باشد تا این معنا تقرر پیدا بکنه، و الا معنای جمله نیست و جمله نمیتونه در معنای خودش استعمال بشود. این هم یه نکته است که باید در کلام شهید سعد مورد دقت قرار بگیره. خود ایشون این مطلب رو بیان کرده در بحوث. خب فرموده ایجادیت جمله انشائیه به حسب نظر تصوری است، ایجادیت تصوری است نه ایجادیت تصدیقیه، لذا در موارد هزل هم ثابت است. خب حالا ما یه جمله عرض کنیم راجع به این کلام شهید سعد. این که ایشون می‌فرماید که اگر نسبت تصوریه فانی شده است در واقع مفروغون ان، این معنای جمله خبری است، اگر فانی شده در واقع ثابت در طول کلام، این معنای جمله انشائی است. میگوییم که مراد شما از این فانی شدن یعنی واقع فانی شدن، که خب این فعل متکلمه، یعنی متکلم است که یک فعالیت ذهنی میکنه. ما قبلا هم گفتیم این که از خلال معنا یک واقعی دیده بشه، این غیر از حکایتگری معناست، این نیاز داره به یک کار ذهنی، یک عمل ذهنی. اونجا تعبیر بود به اشاره به خارج، اینجا مال تعبیر لحاظ کردن اون واقع است. خب اگر این گونه، اگر مقصود شماست، این یعنی شما دارید یک عنصر تصدیقی رو وارد علقه، یک طرف علقه وضعیه میکنید، یعنی یه چیزی که از سنخ وجوده، این لحاظ کردن متکلم که از سنخ وجوده است، رو شما دارید وارد میکنید در مدلول تصوری کلام. و خود شما بارها اشکال کردید، گفتید عنصر تصدیقی چیزی که از سنخ وجوده نمیتونه در یک طرف علقه وضعیه قرار بگیره، چون همیشه علقه وضعیه یعنی قرن اکید بین دو صورت، یه صورت و یک صورت دیگه در ذهن به هم دیگه گره خوردگی پیدا میکنن. پس اولا عنصر تصدیقی داخل در معنای موضوع اون لشده که چنین چیزی درست نیست، و ثانیاً در این صورت توان توضیح داد که اگر از لافظ غیر ذی شعور هم ما بشنویم معانی مختلف به ذهن میاد. من از دیوار وقتی میشنوم، من میدونم که دیوار که لحاظ نمیکنه چیزی رو، که بعد بگم این نسبت صدوریه رو لحاظ کرد، فانی در نسبت تحقق یافته با صرف نظر از کلام، یا نسبت ثابت در طول کلام، در حالی که ما میبینیم ما از لافظ غیر ذی شعور هم بشنویم، از دیوار هم بشنویم، به توی خبری و انشایی را از توتی هم بشنویم، دو تا معنای مختلف به ذهن ما می آید. پس اگر واقع لحاظ کردن و فانی کردن منظور شماست که این قابل تصدیق نیست، اما اگر شما صورت لحاظ مقصودتونه، یعنی میگید که این نسبت صدوریه همراه با این که با این صورت که متکلم لحاظ کرده است یک واقع مفروغ عن را یا یک واقع دیگر را، ما عرضمون اینه که اگر شما این مقصودتونه چرا به این ادبیات تعبیر میکنید؟ ما خودمون مختارمون در جملات انشایی این معنایی است که عرض میکنم که شاید شایسته میخواد اینو بیان بکنه که به نظر ما به یک شکل بهتری ایشون میتوانست این مقصود خودش رو افاده بکنه، که ما معتقدیم که چون دو گونه نسبت وجود دارد، ذهن ما میتواند دو معنا از این دو گونه نسبت بگیرد. بعضی نسبت ها با صرف نظر از کلام تحقق دارند، ذهن از اینها یه معنا انتظار میکنه. بعضی نسبت ها در طول کلام تحقق پیدا میکنن، ذهن از اینها یک معنای انتظار میکنه، چون ذهن با هر واقعیت خارجی که مواجه میشه میتونه ازش معنا انتظار بکنه. با هر واقعیت خارجی که مواجه میشه باید از اون میتونه معنا انتظار بکنه. ذهن میبیند که این به تو کتابی که متکلم به قصد انشاء میگوید در طولش یک نسبتی انتظام می شود، از این نسبت موجود در طول جمله یه معنای انتظام می کنه، که این معنا کی تحقق پیدا می کنه؟ وقتی که فقط متکلم به تو که کتابی بگی، تا به تو که کتابی نگه اون تحقق پیدا نمی کنه. یعنی سنخ معنا به گونه ایست که فقط با جمله و با تکلم و متکلم به این الفاظ این معنا حاصل میشه، ولی یه معنایی هم هست که در طول جمله نیست. جمله وضع، جمله شرط خبری وضع شده برای این معنایی که انتظار کرده است از اون نسبت مفروغ عن. حالا با همین ادبیات شایسته بخوایم بگیم، جمله شرطی وضع شده است برای این معنایی که انتظار کرده از این نسبتی که در طول جمله حاصل می شود. خب و اینا دو گونه معنا هست، لذا وقتی دو سنخ معنا شدن دیگه نمیتوان این معنای جمله انشائی را بدون اینکه متکلم به تو کتابی بگوید محقق شده بدانیم. مثلا انشا هم به نظر ما هم یعنی همین، یعنی معانی که در طول جملات واقع اونها تحقق داره و از اون واقع ذهن این معانی رو انتظار کرده، متکلم با گفتن جمله ایجاد میکنه حقیقتا این معانی رو، لذا انشا میشه ایجاد المعنا به لفظ به وجود حل حقیقی، به وجود حل حقیقی معنا رو به وجود حقیقی داره ایجادش میکنه. اگر این مقصود شایسته باشد دیگه نباید ایشون جملات تمنی و ترجو اینها رو استثناء بکنه، چون همه اینها هم همه این جملات هم معانی دارند که از اون واقعه در طول این جملات انشاء میشه. چطور؟ چون من وقتی زیدون یعود میگویم این زیدون یعود یه معنایی داره، لیت زیدن یعود که میگویم با گفتن این لیت زیدن یعود اون مفاد جمله مورد ترجی من قرار گرفت، یعنی من به عنوان متکلم این مفاد رو مورد ترجی قرار دادم، نسبت ترجی بین من و این مفاد جمله حاصل شد. این خودش یه معنای فعلی است، غیر ترجی صفتی. جناب آقای سر، یه آرزو داریم به عنوان صفت نفسانی، یه آرزو کردن، آرزو کردن فعله، این خودش یه معناست. اونجا نمیگن آرزو کرد، وقتی آرزو داره در نفسش میگن در نفسش آرزو دارد، ولی آرزو یه معنای فعلی هم داره، آرزو کرد بازگشت زید را. این خودش یه معنایی است که در طول جمله حاصل میشه، یعنی باید جمله رو بگم تا آرزو کردن حاصل بشه. از همین یه معنای انتظار میکنیم و معتقدیم که لیت وضع شده است برای همین که مفاد مدخول لیت مورد آرزو قرار بگیرد. همین نسبت شما بگید نسبت ترجیه، لایته برای این وضع شده. و وقتی هم جمله انشایی رو شخص میگوید، همین معنا رو داره ایجاد میکنه حقیقتا. اگر ایشون مقصودش اینه، خب یه لوازمی داره که باید اونها رو ملتزم بشه، اما در کلماتش این گونه نیست. ظاهرا همون لحاظ واقعه که اگه اون باشه به نظر ما اشکال دارد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببخشید خود دیر شد.
جان لحاظ واقع محقق وجود یا مثلا در طول جمله به جمله اگر تو اون وضعی داره چش کنه
چی به در تو لحاظ واقع لحاظ ایشون خودش بارها گفته که عنصر تصدیقی نمیتونه در یعنی لحاظ دقت کنید یعنی لحاظ کردن من متکلم یک امریست که در ذهن من داره وجود پیدا میکنه، یعنی یه طرف علقه وضعیه یه چیزی از سنخ وجود باشه، یعنی یه چیزی، یعنی صورت معنا که نسبت صدوری است به علاوه وجود این لحاظ من یه طرف قرار گرفته و بعد وجود و بعد صورت لفظ یه طرف دیگه قرار گرفته. اینا خود ایشون قبول نداره.
چرا قبلا گفت توی بحث
کجا گفت
من حرفی که تو حفظیت تمام خوندو لحاظه میاد توی علقه، لحاظ عالی سیمالی میاد توی علقه، تو علقه بید که مشکل نره.
نه قید علقه وضعیه.
آره نه قید علقه وضعیه بود
ایشون.
ایشون معانی حرفیه که توش تعبیر
رو ایشون قبول نکرد دیگه.
چرا؟
گفت طبق نظر ما قرنعکید این درست نیست. طبق اعتبار درست بله دیگه، ایشون قرنعکیدیه. اون تصویر طبق قائلین اعتبار گفت درسته، ولی نه طبق قرنعکید. قرنعکید نمیتونه، یعنی طبق قرنعکید عنصر تصدیقی نمیتونه قید علقه باشه، نه قید موضوع، نه قید موضوع علقه، قید هیچ کدوم نمیتونه.
کلمه توریدو وقتی که استعمالش میکنن اینجا اینجوری نیست که بگی مثل بی تو باشه، بی دو تا وزن داشته باشه، یا حتی اینجوری باشه که
آره جمله خبری در مقام طلب سه تا احتمال راجع به 600 داده سه تا احتمال داده. حالا اونا رو توی بحث بعدی میگیم انشالله. حالا از اونجا باید یه ارتباطی میزنیم به این بحث که ببینیم ایشون چه میخواد بگیم. ایشون مختارش یه چیز دیگه است.
همون چیز یاده تو امر هست که مثلا میفهمدن مدور تصورش یه چیزه، مراد استعمالش هم یه چیزه، مراد جدیش مثلا میشه یا تمنی یا ترجیح یا تعجیز، همچنین برنده سنید تو وقتی امر میکنی در تعجیز میکنی.
اگه قرینه باشه که تویدو انشایی داره میگه،
ولی بعد حاضله معنا نمیفهمی که زنی بود معنا یه زیده نمیاد. حالا اینو بس بکنیم
سه انشالله اشتباه نیست.